عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس. امیری هستم. امروز گفتگویی داریم با آقای عیسی بازیار، یکی از فعالین حقوق بشر که ایشون در زمینه مین، خنثی مین فعالیت میکنن. ایشون نویسنده کتاب مین، قاتل خاموش ایرانیان، مین، کابوس کودکان مرزنشین، داستان معبری برای عشق و صد حادثه و صد درس هستن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای بازیار.
سلام، من سلام میگم خدمت شما و شنوندگان رادیو.
تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. آقای بازیار، اگه میشه کمی از خودتون برای ما بگید و از فعالیت هایی که در ایران داشتید و الان در ترکیه دارید.
من قبل از نویسندگی کار اجرایی پاکسازی میکردم، یعنی توی پاکسازی میدان مین و کلاهی عمل نکرده که حاصل 8 سال جنگ بوده، به صورت اجرایی کار میکردم، کار پاکسازی انجام دادم، مدیر خب یک شرکت تقریبا میشه گفت خصوصی بودم و قبل از اون هم در نهادهای مثل وزارت دفاع خودم کار پاکسازی دو بار مجروح شدم، رفتم روی مین در این کار پاکسازی و بعد از اونم که در امنیتی اومدم بیرون از ایران شروع به نوشتن و تقریبا میشه گفت دفاع از حقوق مصدومین مین کردم.
بله آقای بازیار، چه انگیزه ای باعث شد که شما بخون در این زمینه کتاب به هر حال نمیسن 4 تا کتاب نوشین، همش هم در زمینه مین هستش؟
انگیزه خب در واقع من به عنوان خب یک کسی که کارش پاکسازی مین بوده و بعد هم خودم مصدوم مین هستم، فکر میکنم همین باعث میشه که فراموش نکنم اون رنجی که مصدومین مین میکشن و بحث مین رو فراموش نکنم. برم خود ترجیح دادم به جایی که بیکار بشینم حداقل بنویسم در این مورد.
بله، چند درصد از زمین‌های کشور ایران در واقع به مین آلوده هستن؟ و من در هفته‌های اخیر خود شما در جریان هستین که هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مدعی این شد که 90 و خورده‌ای درصد این رو پاک سازی کردن. آیا این حقیقت داره یا که هنوز
نه این آمارها؟ البته خب این هیئت مدعی بود که 99 درصد زمین‌ها رو خودشون پاک کردن، یعنی نه که 99 درصد زمین‌ها رو پاک سازی کردن. ولی خب قبلا مثلا یک استانی مثل استان کرمانشاه رو اعلام کرده که پاک شده، 100 درصد پاک شده و دیگه کار پاکسازی نداره. بعد از اون هم خب من جاهای دیگه و توی مقالاتی که نوشتم با اسنادش توضیح دادم که بعد از اون نزدیک به 200 نفر روی مین رفتن، یعنی بعد از این جشن پاکسازی که گفتن پاکسازی شده 200 نفر روی مین رفتن. ولی خب هر ادعایی که مسئولای جمهوری اسلامی در این زمینه داشته باشن که ما پاک کردیم دروغه و به صراحت میتونم بگم که هنوز از 4 میلیون هکتار آلوده کشور شاید 30 درصد پاک نشده باشه، یعنی اگر پاک شده پاکسازی اصولی نبوده. بنابراین حالا میشه گفت که کار پاکسازی ادامه داره و یه همت خوب جمعی رو میطلبه که با بانش روز دنیا و استانداردهایی که تعریف شده در قوانین بین المللی با این معقول برخورد میشه و نه کاری که الان دارن سپاه و وزارت دفاع انجام میده.
شما به نکته خوب اشاره کردین آقای بازیار. خب فناوری که در واقع در رابطه با خنثی کردن مین در دنیا وجود داره 100 درصد پیشرفت کرده. آیا این فناوری در ایران در واقع استفاده میشه برای اینکه بخوام مین رو خنثی کنن یا نه فقط
از شما برداشت خوبی از صحبت من نداشتید. بحث فناوری نیست.
بله.
فناوری وجود نداره برای پاکسازی مین. هست فناوری ها، خب هست، در ایران هم هست. حالا مشابه چیزی که در مثلا چه میدونم کرواسی میسازن، دستگاهی رو که در کرواسی میسازن در ایران هم میسازن. بس اصلا بحث فناوری نیست، بحث استفاده یه نفر از استانداردهای بین المللی. تا حالا ثابت شده که کسی غیر از نفر، غیر از یعنی خدمات انسانی نمیتونه پاکسازی مینو انجام بده، یعنی دستگاه هایی درست شده، ساخته شده ولی کفایت نکردن برای کار پاکسازی، یعنی به درد کار پاکسازی نخوردن. بنابراین نمیشه گفت که مثلا فن آوری روز احتیاج ماست، نه، ما احتیاج به استاندارد ها داریم، یعنی استاندارد های پاکسازی مین، یعنی نفری که پاکسازی میکنه، شخصی که پاکسازی میکنه برابر یک اسلوبی باید پاکسازی کنه، بنابر یک روش
در واقع باید آموزش ببینن. منظور تو این هستش؟
بله، ببینید در جا در یونیماس که یک شاخه از سازمان مثل UNHCR که مربوط به پناهنده ها هست، یونیماس مربوط به کارهای مین انجام میده در سازمان ملل، یا در همون سوئیس یک سازمانی هست به اسم GICHD و 16 سازمان پیگیر و فعال در امور مین که غیر انتفاعی غیر دولتی هستند و زیر نظر بعضیشون زیر نظر سازمان ملل، اینها قوانین رو مدور میکنند به اسم IMAS International Mine Action. این قوانین از ابتدا، یعنی از ابتدای کار پاکسازی تا حاشیه های کار پاکسازی در برمیر حاشیه ها، منظور آموزش مردم، نمیدونم پرودسازی، رسیدگی به مصدومین مین و در آخر هم تحویل تحول زمین، همه اینا رو توضیح داده و چگونه برخورد کنیم، چگونه کار کنیم، در چه محیطی، هر محیطی. خب یک چیز به خصوص خودش رو میخواد، یعنی یک روش اجرایی پاکسازی رو به خصوص خودش میخواد، اینا رو همه توضیح داده در اون تاندارت ها. و استفاده مثلا در کشور عراق الان از بعد از صدام که کار پاکسازی مین شروع شده، یونیماس حضور فعالی داره و چون قرارداد اتاوا، قرارداد بین المللی اتاوا یک قرارداد بین المللی هست که به اسم من به کار، یعنی اتاوا من به کارگیری مین های زمینی معروفه در دنیا. خب هر کشوری که عضو این قرارداد باشه، خب به تبع دانش و فناوری روز دنیا رو که این 16 سازمان پاکسازی چه از نظر استاندارد ها، چه حمایت مالی و چه حمایت تکنولوژی انجام میدن، خب بهشون میدن. ولی ایران چون این قرارداد رو امضا نکرده، شامل این
دلیلش چی هستش که امضا نکرده آقای بازیار؟
ببینید ماده 4-5 ماده 4-5-7 کنوانسیون اتاوا اصرار داره که هر کشوری که عضو این کنوانسیونه، کاشت یعنی کاشت مین، برداشت و انباشت یعنی انبار کردن و همه اینا رو زیر نظر این کنوانسیون انجام بده، یعنی به هیچ وجه مین نسازه، به هیچ وجه مین نکاره و به هیچ وجه انبار نکنه. مین هایی که در انبار هستن طبق ماده 7 کنوانسیون اتاوا باید امها و منهدم بشن، یعنی مینی نباشه. خب ایران مین میسازه، مین میکاره و انبارهاش هم پر از مینه، بنابراین خب تا حالا به این کنوانسیون ملحق نشده و نخواهد شد. و همون روش های پاکسازی که از ابتدای جنگ داشتن، یعنی میلیتاری بوده، همونها رو هم الان در پاکسازی بشر دوستانه که خیلی متفاوت هست با پاکسازی میلیتاری، همونها رو هم استفاده میکنه، یعنی اصرار هم داره که این روش روش خوبیه. خب تقریبا اگر شما به شخصی که من میدونم پیگیر هستید، پیگیر نوشتار من هستید، اگه دوستان دیگه مایل باشن میتونن در اینترنت سرچ کنن که رو حداقل هفته یک کشته و یک قربانی.
اتفاقا میخواستم همین سوال از شما بپرسم، ما روزانه، یعنی هفته حداقل یک کشته یا مجروح در زمینه همین مین داریم. خب بیشتر اینها هم شاید کودکان باشن، مناطقی که به هر حال اینا، من میخوام این سوال از شما بپرسم، اینا مگه مناطق قرنطینه نیستش که کسی نره اونور؟ چگونه هستش این؟
نه قرنطینه وجود نداره، مین در بعضی جاها تا دم در خونه افراد اومده. یک روستایی مثل نشکاش مریوان، 7 بچه میرن روی مین در حیات مدرسه، حیات که نبوده، من چون از نزدیک دیدم، خب یک فضای بازی بوده که مدرسه شون بوده، اونجا میرن روی مین، یعنی مین عملا در خونه مردمه، جایی نیست که قرنطینه. حتی جایی رو که مثل حصار کرمانشاه اعلام پاسداری کردن، اومدن نشونه ها و علائم خطر میم رو هم برداشتن. یعنی چیزی برای هشدار به مردم هم وجود نداره متاسفانه. یعنی دولت با یک هزینه اندک میتونه
حداقل هشدار
حداقل نشانه گذاری کنه، علامت گذاری کنه. علامت گذاری هم خب همونجور که قبلا هم توضیح دادم در آیمس یکی از اتکان اصلی پاکسازی میادی میده. یعنی شما اگر نهاد ملی امنیت موظفه که اگر منطقه ای رو شناسایی کرد حتما در فواصل مختلف، یعنی 100 متر قبل از میدون، 500 متر قبل از میدون، 1000 متر قبل از میدون مین، هشدارهایی رو تعبیه کنه، بذاره اونجا که مردم عادی، مردمی که میخوان تردد کنن، بفهمن که در 1000 متریشون، در 500 متریشون، در 100 متریشون خب میدون مینی هست.
بله.
خب متاسفانه خب این کارو نمیشه
جناب بازیاب.
اکثر قربانی هم به همین خاطر.
بله. افرادی که به هر حال مجروح مین میشن یا به هر حال یا کشته میشن یا اینا از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن یا اینا هم رها میشن، اینا چگونه هستش شرایطشون؟
من متوجه سوالتون نشدم، یعنی صدا خیلی بدتر.
عرض کردم خدمتتون افرادی که به هر حال مجروح این حادثه مین میشن توی اون مناطقی که به هر حال آلوده هستش، از طرف جمهوری اسلامی ایران یعنی نظام حاکم اینا حمایت میشن به لحاظ مالی، به لحاظ بیمارستان، اینا چگونه از شرایطشون؟
نه خیر، ببینید یک کمیسیونی هست به اسم کمیسیون مادی دو استانداری، موظف به رسیدگی به این، طبق قانون موظف به رسیدگی به قربانیان مین، حالا یا کشته یا مجروح. خب این کمیسیون ماده دو شرایطی داره برای اینکه احراز کنه طرف که قربانی مین شده، چه میدونم لیاقت اینه داره که مثلا کمک بگیره از یک جایی. خب شرایط اینه، پیرو نمیدونم ولایت فقیه باشی، روی برای کار قاچاق یا کولهبری، یا نمیدونم کاری که در کردستان هممون میدونیم که هر روزه انجام میشه برای معیشت مردم، برای اون هدف نرفته باشی، برای هدفهای تروریستی نرفته باشی، نمیدونم. خلاصه اینقدر یه هفت خانه دیگه، بخوای از این هفت خان رد کنی. یعنی ما در مورد بچه های لشکرش که دم در خونهشون رفتن رومیم، قانون هنوز مستمری بهشون نمیده، یعنی گفته تا 18 سالگی، 18 سال به بعد میتونی مستمری بشون.
بعد قطعا نگاه امنیتی که خب نظام حاکم به اون مناطق کردنشین داره رو برای همه مشخص هستش و قطعا حمایت، من از این جهت سوال کردم که قطعا حمایت مالی نخواهند شد. و حتی شما اشاره خوبی به کولهبرها کردن، خب کولهبرها هم به خاطر معیشتی که یا امرار معاششون مجبور به این هستن که به هر حال دست به کار بزنن، که خب کولهبری هم کار سختی هستش. آقای بازیار، من میخوام زیاد وقت شما رو نگیرم، شما فکر میکنین که این زمینهایی که آلوده هستش الان در ایران چقدر زمان میبره تا بخواد کلا اینا پاکسازی بشه و چه نیروی نیاز هستش؟
ببینید هیچ وقت در هیچ جای دنیا برای پاکسازی میاد این زمان در نظر گرفته نمیشه. یعنی ببینید انقدر این وضع پیچیده است، من اگه بخوام برای شما توضیح بدم خب یک فصل کامل رو نیاز دارم که براتون توضیح بدم. به دلیل نمیشه زمان برای یک میدان که یعنی یک زمان مشخص گذاشت برای پاکسازی یک میدان هست، در عرض 10 روز پاک میشه. یک میدان، یک بلوک مثلا 5 هکتاری در عرض 10 روز پاک میشه. یک میدان، یک بلوک 1 هکتاری در عرض 1 ماه نمیشه پاکش کرد. یعنی ببینید این زمان گذاشتن کار اشتباهیه. یعنی ما کاری که در ایران، مشکلی که در ایران با مسئولین مین در حین اجرا هم داشتیم همین بود. یعنی قرارداد رو تمام میشد باید کل التماس و خواهش میکردیم که قرارداد دوباره تمدید کنن، زمان قرارداد، و همیشه از ما میخواستن که زودتر این کار انجام بدیم. بنابراین زمان گذاشتن برای پاکسازی مین کار اشتباهی، همونطوری که دنیا خوشحال بود و امید داشت که در 2025 تمام زمین های دنیا پاک بشن. یعنی مؤسسه لند مانیتور یک شعار داره که ما در 2025 دنیا رو از مین پاک خواهیم کرد، یا امیدواریم که دنیا از مین پاک بشود. خب من گمان نمی کنم این اتفاق بیفته، هرچه بدبینانه است با بعض جنگ هایی که الان در خاورمیانه
اتفاقا
هر روز شاهدیم.
موضوع خوبی مطرح کردین. خب جمهوری اسلامی رو همونجوری که می‌دونیم الان در سوریه مداخله نظامی کرده، آیا از روش مینگذاری هم اونجا استفاده کرده؟ شما در از این موضوع اطلاعی دارید آیا؟
یعنی به طور مشخص ایران رو میفرمایید یا
ایران یا کشورهای دیگه؟ حالا ایران من بیشتر مطرح
بله بله 100%. ببین ما هنوز در مرزهای غربی ایران، خود ایران میکاره، ما شواهد و مستندات مشخصی رو داریم هم در مرزهای غربی خودمون در مرزهای کردشین برای مقابله با گروه عکا و نمیدونم با معاندین گروه مخالف نظام که مثلا در کردستان عراق هستن مین میکاره. همین الان شما اسنادی رو داریم که مین کاشته. بعد دیگه در سوریه الان مین های خیلی با تکنیک بالا یعنی با مکانیزم آتش پیچیده تری ساخت چین هستن، ساخت روسیه هستن. بله متاسفانه دنیا یک صنعت خیلی پولساز هست، مین کاشت مین، ساخت مین. بنابراین این شرکت های بین المللی جهانی به سختی میشه گفت که دست خواهند کشید دست ساختن مین، و هر جنگی هم خب بشه به تبع به نفع کارخونه های اسلحه سازی دیگه. یعنی ما همیشه شاهد این بودیم کسی که از کشتن بچه ها چه در سوریه چه در عراق چه هر جای دیگه سود میبره، جنگسالارها رو حتی جنگسالارها هم نیست، یعنی خود بشار اسد نمیدونم طرف های درگیر در جنگ اون گروه های تروریستی چیز نیستن، بیشتر کارخونه هایی هستن که اسلحه میفروشن به هر دو طرف. مین میفروشن، مین یک سلاحی با $5 ساخته خواهد شد، یعنی ساخته میشه، یعنی خیلی چیز کمی داره، یعنی خیلی
هزینه کمی
قیمت داره. قیمت برای ساخته کمی داره ولی خیلی پرفروش هست. سربازی که نیاز به اپراتور نداره، یعنی وسیله که خودش اصلا یک سرباز بالقوه حساب میشه. بنابراین خب هر جا که جنگ باشه حضور مین 100% هست.
بله آقا بازیار، من میخوام حالا در رابطه با مین شما صحبت کردین، جامعه شما چون من میدونم فعال حقوق بشر هستین، میخوام در رابطه با زندانیان سیاسی که مطلبی هم دیدم شما نوشتین در رابطه با آقای مرتضی مرادپور، اگر گزارشی در این زمینه کوتاه دارید برای ما بدید ممنون میشم. زندانیانی که در واقع در اعتصاب غذا هستن.
نه البته من هم شما تصدیق کنم من فعال حقوق بشر نیستم، علاقه مندم که در این رسته فعالیت کنم، نمیشه اسم خودم فعال حقوق بشر بذارم. در خدمتم. بله وضعیت زندانی های سیاسی الان آقای مرتضی مرادپور و آرش صادقی و سید شیرزاد، البته به در مراتب کمتر سید شیرزاد، وضعیت خوبی دادن در اعتصاب غذا هستم. متاسفانه همیشه دلمون پیش اون هاست، یعنی پیش آرش و مرتضی هست و نگرانیم از بابت سلامتی اینها، و قطعا و صد درصد جمهوری اسلامی مسئول سلامتی این افراد شریف و عزیز هست.
آیا این اعتصاب غذا که این عزیزان کردن، خب ما میدونیم که به مرحله خیلی فاجعه آمیز رسیده، حالا مسئولین هیچ عکس العملی نشون دادن؟
خب نه فعلا، حتی خانواده تا جایی که ما اطلاع داریم خانواده مرادپور یعنی تحسان کردن زندان. امروز رو متاسفانه اخبار جدیدی ندارم، ولی تا دیروز که تحسان هم خواستن انجام دادن در زندان تبریز و دم دادتر تبریز، و هیچ چیزی از خبرها از بیوش چندین بار بیوشی هر دو عزیز و منتقل شدنشون بیمارستان داده، ولی هیچ نکاتی که در برگیرنده خواسته های اونها باشه، مثلا مرادپور اعتراض به چرا که قانون تجمیع جرایم در مورد ایشون، یعنی اصل این که ایشون اعتصاب غذا کردن به همین خاطر بوده، چرا قانون تجمیع جرایم در مورد ایشون اجرا نمیشه. آرش صادقی هم خب خواستش آزادی خانمش گروه ایرانی بوده، خب تا حالا ما ندیدیم که نتیجه مثبتی ندیدیم، یعنی دولت بخواد و نمونه های دیگه مثل آقای خدا صابر، اگر دولت بهش اهمیت داد به اعتصاب دست، آخه خب اون وضعیت پیش رو جانش آد دست داد. گمان نمی کنم که دولت اصلا
جان انسان ها برایش مهم باشه،
قطعا همینجوره، جان هیچ انسانی مخصوصا خب زندانی که دستش به ایجا نمیرسه. ببین آخرین حربه که زندانی میتونه استفاده کنه همین ماهی گذاشتن از جانش و از بدنش اعتصاب غذا، اگر فرد زندانی حتی جان به در ببره از اعتصاب غذا، بعدها با مشکلاتی مثل خونریزی معده و تحلیل بدن و اینها مواجهه. یعنی فکر کنیم که با پایان اعتصاب غذا همه چی حل میشه، نه مشکلات جدیتری برای فرد دیگه، چون چاره ندارن، دستشون به اینجا بند نیست، چون صداشون نمیرسه، از این نوع کنش استفاده میکنم متاسف.
خب اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم در رابطه با هر موضوعی که خود.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتید به مسئله مین پرداختید، متشکرم. خب مسئله مین یک مسئله که نیاز به گفتگوی بیشتر داره و تو این فرصت کم نمیتونیم توضیح، اگر توضیحات من ناقص بود قصور منو ببخشید.
خواهش میکنم،
خیلی خیلی متشکرم از
تشکر میکنم از شما که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. روز خوش به شما.
زنده باشید. قربان شما.